بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مقدس امیر مؤمنان برای مؤمن واقعی هفت خصلت بیان فرمودن. روایت در کتاب‌های متعدد شیعه نقل شده، از کتاب‌های قرن چهارم به بعد. به خاطر اهمیتش هم هست که اغلب محدثین شیعه روایت رو ذکر کردن که یکی از اونها شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه. اولین خصلتی که امام بیان کردن اینه: المؤمن من تاب مکسبوه. انسان مؤمن درآمدش، کسبش، زمینه‌های معیشتیش پاکیزه است. یقینه که منظور از این پاکیزگی بهداشتی بودن نیست، چون بالاخره مردم پنج قاره اکثر توجه به بهداشت غذا دارن. مونده نباشه، آلوده نباشه، مسموم نباشه. محققین می فرماین منظور از این پاکیزه بودن حلال بودنه، آلوده نبودن به حرام. کل معیشتش، خونش، درآمدش، طعامش، آشامیدنیش، لباسش، مرکبش، هرچی که در اختیار داره. البته روی خوراک حلال قرآن مجید و روایات و اخبار خیلی اهمیت دادن. کلوم ما فی الارض حلالاً طیبا، این امر پروردگار، این فرمان، این دستور واجبه. اون چه که در زمین حلال باشه شما مصرف کنید و هزینه کنید. والا گوشت حیوانات که بیان شده کدوماش حلاله، یا گیاهان میوه هاست، سیفیجات. یه مرحله حلال اینه که خود ذات رزق حلال باشه، مثل گوشت گوسفند، گاو، شتر، بز، مثل میوه ها، مثل سیفیجات، اینا ذاتن حلاله. اما یه وقتی هستش که عرضن حرام میشه، خود گوشت یا میوه یا سبزی حرام نیست، ولی سم ربا، سم قصب، سم دزدی، سم رشوه، سم زورگیری، سم خوردن ارث برادر و خواهر حرامش میکنه. خود جنس ذاتن حرام نیست، مثل گوشت گراز یا گوشت خوک یا گوشت خرچنگ یا گوشت پرندگان چنگالدار، اصلش حلاله، حرام بر او عارض میشه از همین راههایی که عرض شد. من در روایات حلال و حرام که این دو سه روزه خیلی دقت میکردم و یادداشتم میکردم روایاتشو، حالا چند تاشو براتون که خیلی مهمه میخونم. جالبم اینه که هم این روایاتو شیعه نقل کرده و هم واقعا کتابای مهم روایتی اهل سنت هر دو طایفه نقل کردن. ما میدونیم وجود ما از خاک، یعنی هر چه که در آفرینش ما به کار برده شده از خاک. بقای این خاکی که به صورت انسان زنده در اومده با غذاست. عامل بقای دیگری نداره. قرآن می‌فرماید ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام. من بدن بی نیاز به خوراکی ها به شما ندادم. بدن محتاج به خوراکه، روحم محتاج، عقلم محتاج، قلبم محتاج، انتم الفقراء و الالله، برای روح، برای عقل، برای قلب، هر کدامش غذای خاصی اسلام قرار داده، همش هم در اختیار. غذای دل ایمان، غذای نفس و روح اخلاق حسن است، غذای عقل علم. خب ما هر ناحیه از این وجود رو گرسنه بگذاریم میمیره. اگه ما در حد لازم یاد نگیریم، جهل قاتل عقلمون میشه. اگر دوچار رذائل اخلاقی و شیطانی بشیم، رذائل قاتل نفس و روح میشه. اگر قلب رو از ایمان به خدا و قیامت سیر نکنیم، قلب میمیره. این مرگ عقل و مرگ قلب و مرگ نفس رو ما در آیات و روایات هم میبینیم. ما یستوی الاعمى و البصیر، سوره فاطر، ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور و ما یستوی الاحیاء ولا الاموات، مرده و زنده یکی نیستن. امام صادق علیه السلام این آیه رو تعبیر میکنن که احیا یعنی مردم مؤمن، اموات یعنی مردم بیدین. تو سوره انفال هم میخونیم استجیبو لله ولی رسول ازا دعاکم لما یحییکم، اگه به دعوت خدا و پیغمبر پاسخ ندین مرده این. اما دعوت خدا و پیغمبر رو وقتی پاسخ بدین شما زنده خواهید بود. نما یسرو الاحیاء ولا الاموات، یا در قرآن مجید که قلب هم کوری داره، نابودی داره، ولیکن طعم القلوب. حالا قضاهای مربوط به عقل و به روح و به نفس اینا رو باید در کتابهای مهم اخلاقی و روایی و کتابهای مهم حکمای الهی و عرفای بزرگ دید. اونا واقعا در این زمینه سنگ تموم گذاشتن، انصافا خیلی زحمت کشیدن برای جمع‌آوری مطالب، تنظیم مطالب، شرح مطالب، که یکی از بهترون نمونه هاش محجت البیضاء فیض کاشانیه که 4000 صفحه هست، و یکی از بهترین هاش جامع السعادات مرحوم ملا مهدی نراقی پدر ملا احمد که بالای تقریبا 1000 صفحه هست. و نمونه این کتاب ها چه به عنوان روایت خالص چه به عنوان بحث و گفتگو تنظیم شده. خیلی کار کردن علمای بزرگ شیعه برای حفظ شیعه، بر این که عقلشون نمیره، نفسشون نمیره، قلبشون نمیره. مثلا امیرالمؤمنین قضای دل رو موعظه میدونه. این نگاه امیرالمؤمنینه. یه نامه‌ای بعد جنگ صفین حضرت با خط مبارک خودشون نوشتن، 8-9 صفحه هست، در نهج البلاغه نقل شده، جزء بخش دوم نهج البلاغه است. بخش اول سخنرانی هاست و بخش دوم نامه هاست. واقعا اگه در منزل دارید نهج البلاغه رو در فهرستش ببینید، نامه امیرالمؤمنین به حضرت مجتبی، یه نامه مفصلم به محمد حنفیه دارن که من اولین بار این نامه رو در جلد 11 وسائل الشیعه شیخ حر عاملی دیدم که در اصفهان نوشته شده، 20 جلد. البته چاپ‌های متعددی خورده. تو نامه به امام مجتبی می نویسن یا بنیه احیه قلبک بالموعظه. امام مجتبی که بیدارترین دل رو داشته، چرا امیرالمؤمنین می نویسه که دلتو با موعظه زنده کن؟ مگه دل مرده داشت امام مجتبی؟ نه. ما یه ضرب المثل زیبای عربی داریم که تو کتابهای معارف ما و علمی ما از این ضرب المثل زیاد استفاده شده. به تو میگم، این ضرب المثل معنیش به تو میگم، اما همسایه تو بشنو. بله به امام مجتبی داره میفرماد، اما این ملت عالم شما بشنوین. و اسمعی یا جاره، همسایه منظورم تویی، نه منظورم حضرت مجتبی که دارم باهاش حرف میزنم. یه ضرب المثلم تو ایران هست که ده خدا تو این لغتنامه‌ش آورده، به در میگم که دیوار بشنوه. یعنی من به مخاطبم کاری ندارم، به طرف دیگه کار دارم، به او دارم میگم که این بشنوه. دل تو زنده کن به وسیله موعظه، پند، عبرت، نصیحت. یا آقایی بود که من دیده بودمش، اولای طلبگیم دیده بودمش، اون وقت 17-18 سالم بود، قم، بیشتر روزا می دیدمش، به نام حاج محمد حسین احسن، که این از بروجرد در محضر آیت الله العظمای بروجردی بود. بعد فوت ایشونم یه چند سالی زنده بود، قبرش زیر ایوون ساعت صحن بزرگه. ایشون ملازم دائمی با مرحوم آقای بروجردی بود. ایشون نقل میکرد، میگو قوم آتیش میبارید از گرما. ما در ده بشنوه حدود 30 کیلومتری قومه، من یه بار اونجا رفتم، توی باقی یه منزلی اجاره کردیم که حداقل 2 ماه در این تابستان گرم ایشون با اون سن بالاشون برن اونجا. یه عکس هم دارن اونجا که لب حوض نشستن دارن وضو میگیرن، عکس خیلی زیباییه. از بالا آب میومد تو حوض، از حوض هم میرفت سرازیری میرفت تو باقای دیگه، آب جاری بود. میگه من یه رو بعد از ظهر بعد استراحت ایشون باید میومدم خود خرید میکردم، قند، شایی، شکر، نخود، لوبیا، یه فرش از تو اتاق برداشتم و بردم انداختم لب این حوض. حوض با صفایی بود با آب جاری. عرض کردم آقا تشریف بیارید تو حیات کنار حوض بشینید، هوای مقدار بعد از ظهر لطیفتر، خونکتر، من برم خرید بکنم و بیام. فرمودن من رفتم، شاید نیم ساعت سه رو چیزایی که باید میخریدم خریدم. وقتی برگشتم کلید داشتم که در رو وا کنم، دیدم که از لب حوض تا دم در کوچه صدای گریه آیت الله العظمای بروجردی میاد. و من ترسیدم چون ناله میزد آقای بروجردی. آقای بروجردی من دیده بودمشون، خیلی پر اشک بودن و کسی روزه ابی عبدالله یا فاطمه زهرا رو پیششون میخون بیتاقت گریه میکرد. در رو با کردم اومدم کنار فرش نشستم تا گریه ایشون یه مقدار آروم بشه. عرض کردم آقا کسی فکر نمی کنم اومده باشه اینجا، خبر بدی بهتون رسیده؟ فرمود نه. حالتون به هم خورده، دردی دارین؟ فرمود نه. گفتم آقا چرا اینجور گریه میکنین؟ گفت این آب جوی رو میبینی؟ آبو که داره میره دیگه بر نمیگرد. این شعر حافظ رو خوندن، بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین. کین اشارت که عمر میره و بر نمیگرده، کین اشارت آبی که داره میره بر نمیگرده، ز جهان گذران ما را بس. اگه آدم این موعظه ها رو بپذیره، قبول بکنه، واقعا دل آدم زنده میشه. حافظ یه بیت دیگه در یه غزل دیگه‌اش داره، خیلی نصیحت عالی ساخته از جریان طبیعت. مزرع سبز فلک آسمان، مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو. شب اول ماه دیدید ماه خیلی نازکه، شکل داس میمونه. مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو. مدام هرچی بکارم اونو درو میکنه. قدیمان تو این جلسات یا تو روزهای خونگی این شعر رو میخوندن، از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جو ز جو. نمیشه من بی نمازی کشت کنم، ظلم کشت کنم، دروغ و تهمت کشت کنم، غیبت کشت کنم، حرام کشت کنم و روز قیامت برای درو کردن به جای دروغ راستی درو کنم، به جای تهمت تعریف درو کنم، به جای ظلم عدالت درو کنم، به جای کفر ایمان درو کنم. خیلی جهان دقیقه، هر چی رو این انسان بکاره قیامت همون رو درو میکنه، همون رو. دل تو حسن جان با موعظه زنده کن. خب این روایات شیعه، نه روایات فقهیشو کار ندارم، روایات اخلاقیش، روایات معارفیش که خیلی هم زیاده، خیلی. اینا همه موعظه است، موعظه پیغمبره، موعظه فاطمه زهراست، موعظه امیر المؤمنینه، موعظه 11 امامه. اینا رو یا باید بریم در مجالس از عالم ربانی نفسدار بشنویم که حیات بده، یا نه خودمون با نورانیت باطن در کتابا بخونیم، دقت کنیم که نور روایت انتقال به باطن ما پیدا بکنه. الفاظ که کاری نمیکنه، کاری میکنه. من 10,000 تا با تسبیح قل هو الله بخونم موحد میشم. من تا معبودهای باطل رو بیرون نکنم از درونم، توحید خورشیدش از افق قلب من طلوع نمی کنه. ما رو از خاک ساختن، نیازمند کاملم ساختن. ما جعلناکم جسدن لا یأکلون الطعام. ما برای زنده موندنمون چاره ای نداریم جز این که نون بخوریم، آب بخوریم، میوه بخوریم، سبزی بخوریم، سیفیجات بخوریم. اینا اول وارد دهن میشه، بعد وارد مری میشه، بعد وارد معده میشه، بعد از معده وارد روده کوچیک و بزرگ، بعد به یه شکل دیگه با تغییر قیافه نه ذات وارد کبد میشه، از کبد با تولید خون وارد همه بدن میشه، پوست میسازه این غذا، ناخون میسازه، گوش میسازه، استخوان میسازه، قزروف میسازه. اگر کسی کارش خوردن حرام باشه، خب اومده گوشتش و موش و پوستش و ناخونش و استخوانش و قزروفش و رنگ بدنش و همه رو آلوده کرده. شما فکر کنم شنیده باشید تو باب توبه امیرالمؤمنین یه متن بسیار قوی داره که حضرت دید یه نفر داره میگه استغفر الله ربی و اتوب الیه. امام خیلی نرم بهش گفتن اگر مادرت در مرگت برات گریه میکرد بهتر از این بود که معنی توبه رو انحرافی بفهم. یا استغفر الله ربی و توبه الله که توبه نی جوان، توبه با 6 مسئله تحقق پیدا میکنه. یکی واجبات انجام نداده رو یا اشتباه انجام داده رو جبران کن، یکی حرام های خدا رو حالا که میخوای توبه کنی ترک، یکی حقوق مردم رو که نمیدادی بهشون طلبکار بودم، خورده بودی، ببری پس بدی. یکی باید رنج عبادت رو به خودت بچشونی، یعنی همین جوری خوش نگذرونی. یکی هم باید تمام گوشت و پوست و خونی که از حرام ساختی اینا رو آب کنی، به جاش گوشت و پوست و خون و استخون و گزروف پاک با مال پاک با لقمه حلال به وجود بیاری، اون وقت بگی استغفر الله ربی و اتوب الیه. اون وقت روایات ما در این زمینه حکمت‌های دریاوار دارن. من یکی دو تاشو برای تبرک براتون بخونم. رسول خدا می‌فرماید، این خیلی روایت عجیبیه، من بالاخره 55 سال با روایات دائم سر و کار داشتم، هنوزم سر و کار دارم. ببینید پیغمبر چه می‌فرمایند، یعنی این عمق مسئله خیلی عجیبه. ان اخوف ما اخاف علی امتی من بعدی، ترسناکترین چیزی که من رو برای بعد خودم بر امتم ترسونده. یعنی پیغمبر با اون با عظمت ترس برش داشت، پیغمبری که دنیا و آخرت رو میبینه ترسیده. چیه این؟ نه معاویه است، نه ابو سفیانه، نه لشکر حنینه، نه لشکر احده، نه لشکر یهود بنی نظیره. هیچ کدوم از اینا پیغمبر رو نترسون، هیچ کدوم. ولی میگه ترسناکترین چیزی که منو بر بعد خودم بر امتم ترسونده این سه چیزه. هازه المکاسب الحرام، این که مردم کسبشون حرام باشه، درآمدشون حرام باشه، با تقلب، با ترفند، با کلاهبرداری، با جنس به جنس کردن، خوب و با متوسط مخلوط کردن و به عنوان خوب فروختن، ترسونده منو که امتم بعد من حروم خور بشه. چون اگه حروم خور بشن همه اعمالشون باطل میشه، همه اعمالشون. یک. و شهوت الخفیه، یه چیز دومی که شدید منو ترسونده، این شهوترانی های پنهانه. حالا ما هم شنیدیم ندیدیم که مجالس شبانه در رو قفل میکنن، پنجره رو میبندن و هر گناهی دلشون میخواد مرتکب میشن. اینو پیغمبر خبر داده از این جلسات. سومین چیزی که به شدت منو ترسونده رباخاری، که امت من رباخار بشن. این یک روایت. یه روایت دیگه، اطیب الکسب مال رسول خداست، عمل الرجل بیده، پاکیزه ترین کاسبی اینه که انسان با زحمت خودش کسب بکنه، سربار مردم نباشه. و کل بیع مبرور، پاکیزه ترین کسب در خرید و فروش درست کاران عمل کردنه. درست کارانه. من مشهد رفتم در یه مغازه، این منو شناخت، دیده بود تو تلویزیون، اسمم رو برد جواب سلامم رو داد. 3-4 نفر وایستاده بودن، به من گفتش که شما بیشین تا نوبتت بشه. گفتم باشه، من نیومدم زودتر از این برادران و خواهران چیزی بخرم که میشینم. یه نفر مونده بود به من، یه تهرونی بود، من شناختمش، اومد گفت 5 کیلو خاک شیر میخوام. ولی خاک شیر داشت مثل نقره. اینو میگن بیع درستکارانه. به این تهرونی گفتش که پسندید این خاک شیر رو؟ گاره خیلی چیز نابیه. گفت نه، چون تو تخصص نداری نمیدونی، تو این خاک شیر یه مقدار به شکلی که نمیبینی خاک قاطیه. یعنی من خاک شیر خالص نمیتونم بهت بدم، شستنش زحمت داره. اگه دلت میخواد 5 کیلو بکشم، اگه دلت نمیخواد برو یه جه دیگه بخر. تو این گیرودار یه پیرزن قد خمیده اومد به من گفت شما چی میخوای؟ گفتم این مادر رو را بنداز، من میگم چی میخوام. گفتش که خاکی نه شیرخشت میخوام. واقعا تو این بوظرف بلوری یه شیرخشتی بود، انقدر سفید و خوب و چشم نواز. به مادره، به پیرزنه گفت این خاک شیره، تو این شیرخشته، تو چه جور میخوای؟ گو هندی، گو این ایرانیه، گو نمیخوام. خب به سلامت. اینو پیغمبر میگه خرید و فروش کننده درست کار. مغازش هم کوچیک بود. من بهش گفتم این همه مشتری داری چرا مغازه رو عوض نمی کنی؟ گفت من با این مغازه 10 بار مکه واجب رفتم، 7 بار کربلا رفتم، 6 تام دختر شوهر دادم. و میخوام چیکار؟ خداوندی که از همین محیط کوچیک اینقدر عالی داره منو اداره میکنه، میخوام چیکار؟ یعنی آدم سالم از پیغمبر میگه روزیش مثل شیری که میدوشن از طرف خدا دوشیده میشه. تا فردا شب اگر خدا مهلت بده بقیه روایاتو که نمیرسم هم همشو بخونم. السلام علیک یا مصباح الهدى، السلام علیک یا سفینة النجاة، السلام عليك يا رحمة الله الواسعة، السلام عليك يا باب نجاة الأمة، السلام عليك يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته. میبینن بچه‌ها عمه با قدم‌های آهسته تو بیابون داره حرکت میکنه، اینقدر ادب دارن که از عمه نمیپرسن دنبال چی میگردی. اما اگه میپرسیدن عمه تو این بیابون چی گم کردی، دنبال چی میگردی، جواب میداد گلی گم کردم. می جویم آن را، به هر گل می رسم می بویم آن را. اگر بینم گلم در خاک و در خون، به اشک دیدگان می شویم آن را. بالاخره اومد وارد گودال شد، شمشیر شکسته ها رو کنار زد، نیزه شکسته ها رو کنار زد، بدن قطعه قطعه رو روی دامن گذار. اولین حرفی که زد گفت اللهم تقبل منا هذا القتیل. خدایا این سر بریده رو از آل محمد قبول. اللهم اغفر لنا ولی والدینا ولی والدی والدینا ولی من وجب له حق علینا. اللهم اصلح امورنا وکف مهماتنا وغفر لموتانا